بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سال بوزه ورود حضرت معصومه کریمه آل البیت سلام الله تعالی علیها را در شهر مقدس قم برای همه شما تبریک میگیم که دار و ندار ما از لحاظ چشم دوختن کرم است و حضرت معصومه هم کریمه آل البیت. تجربه با خود افراده، کسی که دل به کرم ببندد و از تمامی جاها و توسلات دستش کوتاه بشود، کریمه آل البیت جواب میدهد، پاسخ میدهد. ما تجربهش هم کردیم، شما هم شاید شخصا تجربهش رو کردید. حالا بگیم در این رابطه ها یک سینه سخن داریم، اما خب جلسه بحث هست. امیدواریم که ما را شکرگزار این نعمت قرار بدهد. امروز حد اقل مطلبا هفته یک بار اقل باید حرم حضرت معصومه مشرف بشه و الا احتمال نمک نشناسی وجود دارد. آدم برد این ارتباط رو برقرار بکنه، بعد میدونه چی آنچه دارن داره دارن از کرم حضرت. عرفایی که در قم هستند و بودند و به جای رسیده اند و به جهت ارادت به حضرت معصومه، آیت الله عظما بروجردی که ما در محل ایشان هستیم، قدس الله نفسه و زکیه، شیخ ازهر آمد گفت که میان دیدن خود شیخ شلتوت بود، زمان شاه هم رابط خوب بود با مصر، آمد گفت میان قم مرجع بزرگ شیعران دیدنش میرم. از آقا سوال کردن که اجازه میدید؟ گفت نه. چرا؟ برای این که میدونم اون که بیاد به دیدن من زیارت من میاد، اما زیارت حضرت معصومه نمیرد. وقتی که زیارت حضرت معصومه دیگه من برام واقعا خجالتی که بدن من بیاد و به حضرت معصومه که ملجع و پناهگاه ماست اونجا نرود، برای من دیگه مناسب نیستم چه زیارتی. این کلمه آل البیت دیگه عش آل رسول و حرم آل البیت یه پیشبینی هایی میشود. حالا وقتش زوده که انشاءالله یه جورایی اینجا حرم آل البیت هم عمل واقعا هم بشود. این صدر مستطر است و انشاءالله بعدا زنده بودی در آینده میبینید با امید خدا. بازم برای شادی روح حضرت معصومه سلام الله تعالی علیها صلوات خط کنید.
ایام ورود حضرت امام هم گذشت و شهدا یادی بشه خوبه.
ما اینو گذاشتیم در محاق 22 پیش خود تنظیم کرد، نزدیک 22 نزدیک 22 بهمن که بشود اونجا قرار گذاشتیم. اصلا دست ما هست، دست شما در دم
دلیشون هم نشکنه برای شادی رو به امام و شهدا این صلوات.
بله اللهم بسم الله الرحمن الرحیم.
یه بار
خواب خب آنا بسم الله الرحمن الرحیم درس رو بگیم. موضوع بحث ما استعمام مرحله دوم، احسنت مرحله دوم بحث اشتراک که عبارت است از استعمال لفظ در اکثر از یک معنا، استعمال لفظ مشترک در بیشتر از یک معنا. مرحله اول ثابت شد که لفظ برای بیشتر از یک معنا وضع شده است، امکان دارد و واقع هم شده. در این مرحله که مرحله اصلی بحثه، از این جهت بحث می شود که آیا لفظ مشترک در استعمال واحد برای چند معنا، برای بیشتر از یک معنا امکان استعمال دارد یا ندارد. این بحث رو مرحوم صاحب فصول قدس الله نفسه الزکیه در کتاب فصول قرمیه صفحه 53 تا 55 مفصل بحث کرده است که محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه این همون مبحث رو آورده است در کفایت الاصول با مختصر تصرف و تقطیع. شرح بحث به این ترتیب است که درباره استعمال لفظ در اکثر از یک معنا چهار صورت تصویر می شود. صورت اول این است که لفظ استعمال بشود در یک جامع و اون جامع افراد متعددی رو پوشش بدهد که اعلام بشود استعمال لفظ در اکثر از یک معنا صورت گرفت، منتها یک واسطه خورد، به جامع تعلق گرفت، جامع در ضمن خودش افراد متعدد و گنجاند. در مثال میگوید مثلا لفظ عالم استعمال بشود برای مسمای عالم، اونگهی این مسما عالم های متعدد رو تحت پوشش قرار بدهد که بشود استعمال لفظ در اکثر از یک معنا. تحقیق این است که این گونه استعمال مقصود و مقصد ما در این بحث نیست. ما استعمال در جامع را دنبال نمی کنیم. صورت دوم استعمال لفظ در معانی متعدد به نحو بدلیت، مثل استعمال نکره که میگیم رجل صدق میکند به هر فردی که موجود باشد و تحقق خارجی داشته باشد، علل بدلیت، یکی بدل از دیگری. اینجا هم استعمال لفظ در افراد متعدد به حساب میاد، ولی حقیقت این است که این صورت هم مورد بحث ما نیست و از استعمال لفظ در معانی کثیره بیرون است. صورت سوم استعمال لفظ در مجموع از معانی، مثل صيغه جمع، اکرم هؤلاء الرجال، ده نفر مثلا موجود هست. این استعمال، این صورت از مسئله باز هم مورد بحث ما نیست. سه صورت رو که گفتیم از محل نزاع بیرون هست، صورت چهارم. صورت چهارم عبارت است از این که یک لفظ در یک استعمال با اراده مشخص متکلم به بیشتر از یک معنا به نحو مستقل استعمال بشود. یک لفظ در یک آن مثلا دو تا معنا را به نحو مستقل اراده کند، پوشش بده، متکلم اراده کند، لفظ دلالت کند.
مساوی
باشه یا مساوی؟ این مورد بحث است. آیا همچه چیزی ممکن است یا ممکن نیست؟ مرحوم صاحب فصول و همینطور محقق خراسانی قدس الله اسرارهما می فرمایند در مسئله چهار قول وجود دارد. قول اول، البته چینش ترتیب و تنظیم تصرف شده است، چهار قول وجود دارد که با دستبندی راحت تری و با آسانسازی از این قبیل است. قول اول، عدم جواز عقلن مطلقن، جایز نیست که لفظ واحد در آن واحد برای معانی متعدد استعمال بشود، عقلن و مطلقن. اما عقلن که عقله اجازه نمیدد، مطلقا در جمله های ایجابیه باشد یا سلبیه، در کلمات مفرده باشد یا تثنیه و جمع. این وجه اطلاق مطلقا. چرا؟ برای اینکه مبنای مشهور در وضع چه بود؟ القاء معنا توسط لفظ. و وضع چه بود؟ تخصیص لفظ به معنا، یا به تعبیر محقق خراسانی نحو اختصاص هویت اعتباریه بین لفظ و معنا. آن لفظ این معناست، این معنا این لفظ است، هویت اعتباریه. به این ترتیب پس از که وضع معناش این هست و استعمال هم حقیقتش این می شود، می بینیم در استعمال به تعبیر محقق خراسانی لفظ وجه معناست و فانی در معناست. دلیل بر این مطلب سرایت حسن و قبح معنا در لفظ. مثلا الان از لفظ استعمار بدمون میاد، معنای لغویش آبادانیست، آباد کردنه، چون معنای واقعیش تسلط و در بند کشیدن مردم هست از سوی قدرت‌های استکباری، از لفظ تنفر به وجود میاد آمده است. یعنی این لفظ موجب تنفر است و قبح پیدا کرده است. قبح معنا سرایت میکنه به قبح لفظ و حسن معنا هم سرایت میکنه به حسن لفظ. کلمه حوزه معنای لغویش چیزی که در یک کنترل و اداره و مدیریت و قلمرو قرار گرفته باشد، نه حسنی دارد و نه قبحی. اما پس از که حوزه آمد معناش شد حوزه علمیه، حوزه علوم آل البیت، اون حسن معنا سرایت می کند به حسن لفظ که حوزه باشد. البته این ما طلبه ها حوزه را دوست داریم، برای ما حسن دارد، دنیا دوست دارد، اقشار دیگه براش حسن دارد یا ندارد، ما به دیگران کار نداریم دیگه، ما خودمانی صحبت میکنیم. حوزه حسن دارد و زیباست. بسیار خوب، این دلیل است و این هم توضیح. پس از که این توضیح داده شد میفرماید که اگر در یک آن کسی بگد جئنی بعین، لفظ مشترک، همون آن هم عین باصره هم عین جاریه اراده بشود مستقلن، هر دو تاش مستقل در یک آن، همچی چیزی امکان ندارد. موجبه
نقض
لازم شده. نه دیگه. گفتن
یکون شیء و شیء همین بر
خلف. بازم آقای حسین، این خلفه. منتظر بودیم که جوابش رو بگی. می شود خلف. البته اون مطلب رو داریم که خلف و دور و تسلسل و کل این محالها آخر سر برمیگرده به تناقض، اون مطلب جداست، ولی فعلا خلفه. شما آقای شهاب که خلف گفت و شما گفتید یا آقای پس تناقض گفتید، خیلی ماشاءالله دیدی بلندی دارید و از اون دور تونستید، یعنی اتفاق افتاد که اشاره کنید. به حضور شما خلفه که معنای خلف روشن براتون، این خلاف واقعه. شما در واقع یک اراده دارید، یک قالب دارید و یک معنا، لفظ قالب برای همون معناست صاف. این یک قالب در آن واحد برای دو شیء اگر بگیم موجب خلف محال.
استاد موجود و آن اشیای عالم همه
روز در آن واحد صفت بمانند، آیا این اکثر از لفظ در اکثر از معنا نیست؟ از اون قسم اوله، استعمال لفظ در معنای جامع، در مفهوم جامع. این مطلب که گفتیم آره دقت کنید، همون به قول آقای مشتهدزاده محقق خراسانی اینجا میفرماید که اگر ما بگیم در آن واحد میشود یک لفظ چند معنا را پوشش بدد، در حالی که قالب و فانی هست، فانی در معنا هست، لازمش این شود که اصبح واحد و اثنین ولا یستقیم الا فی احول العینین. تعبیر سائق فایده است، میگه این کامل بکنم، میگه این درست در نمیاد مگر این که بگیم یکی دوتاست، چون واقع یکیه دیگه، هیچ راهی دیگه ندارد مگر این که بگیم یک دوتاست و اون هم یک دوتا نمیشد مگر این که بگیم احواله دوبینه دو دیده، وقت اونم نمیشود مگر این که مخاطب هم دوبین باشد. که گفتن این مثال شاید از درس بیاد دارم، مثال معروفی هست، دو نفر دعواشون شد، نزاع کردن، یعنی سمت راستی به سمت شماره یک به شماره دو میگفت آقا تو دو تا هستی، شماره دو میگفت نه آقا تو دو تا هستی من یکیم. یکی بودنش و وجدانش میگفت، چشمش دو تا میدید. خب بریم پیش آقا. آمدن سر شب یا پاس شب پیش آقا، در رو زدن، دمه در کرد، گفت آقا شماره یک گفت من میگم این دوتاست. ایشون میگه نه خیر من یکم تو دوتا هستی. گفت عجب، در این آخر شب چهار نفر آمدید برای یک حرف جزئی. این میشود یه استعمال لفظ در اکثر از یک معنا. بنابراین استعمال یک لفظ در اکثر از یک معنا محال است عقلا، که صاحب فصول می‌فرماید لفظ در معنا طبق تخصیص وضعی قصر شده. قصر یعنی حصر. لفظ طبق وضع که تخصیص لفظ به معنا هست در یک معنا حصر شده هست، امکان ندارد که معنی دیگری را هم پوشش بدهد. نه، آنچه حقیقت هست همین است و محققین هم همین رأی را تأیید می کند و رأی درست و صحیح هم همین خواهد بود بر حسب قواعد. اما آراء دیگر سوالات دوست دارد.
مثلا حالا تو مثال این که فرمودید درسته، ولی اگر که مثلا شخص رو بگیم هازا اول جواب، هم اسمش جواده هم کریمه هم بخشنده،
بله
تو کدوم باب قرار میدید؟
بله
من یه چیز را گزم میکنم، هر دوتا را دست نکنم،
هر دوتا را خواست نکنم.
بله در همون آن واحد که میگه جواد، اگر فیلتر قصد شما واحد است که لفظ با یک معنا ارتباط میگیرد، اونو معنای دوم و سری در کنارش اگر قصد میکنید، ناخودآگاه قصد متعدد میشود، یک دونه قصد یک هدف میزند، دو هدفی نیست. بفرمید.
این حدیث نبایی که فرمود انا و علی من نور واحد،
بله جامعه است، نور جامعه. این قول اول تمام شد. قول دوم قول معروفی است از صاحب معالم الدین که الان شده است معالم الاصول، اصلش مقدمه کتاب بوده شده کتاب اصولی. مرحوم عاملی در معالم الاصول که یک جلد هست صفحه 39 میفرماید که استعمال لفظ در اکثر از یک معنا نیاز به تفصیل دارد. تفصیلش این است که استعمال در بیشتر از یک معنا در صورتی جائز است که لفظ تثنیه و جمع باشد، اما در لفظ مفرد جایز نیست. این قول ایشان هست. اما دلیل بر این مطلب این است که می‌فرماید لفظ مفرد برای معنای واحد که وضع شده است مقید به قید وحدت است. قید وحدت جزء موضوع الله اعلام نشده باشد، اما ارتکاز اینه، معنای اختصاص به یک واحد یعنی قید وحدت جزء موضوع الله. اگر شما اینو بگیرید از معنای واحد بیرون ببرید، بیشتر از معنای واحد استعمال کنید، چه می شود؟ استعمال لفظ موضوع در کل به جزء آن معنا. کل چه بود؟ دو جزء داشت، معنا و وحدت. وحدت رو که انداختی استعمال لفظ در جزء می شود. از باب قرینه کل و جزء استعمال می شود، استعمال مجازی. این دلیل ایشون. اما تثنیه و جمع قید وحدت ندارد، تعدد در ضمن تثنیه و جمع وجود دارد. خود تثنیه و جمع بر تعدد دلالت میکند، پس میشود معانی متعددی رو از لفظ واحد اگر تثنیه باشد یا جمع باشد اراده کنید، لفظ واحد رو در بیشتر از یک معنا استعمال کنید. این خلاصه استدلال ایشان بود که معروف و مشهور هست و بعید میدونم شما معالم دیگه دست، چرا یک کمی موسیم ترا شما شاید معالم درس خونده، آجای حسینی معالم درس بود، معالم درس خوب آتورال معالم خوب هستی چی، پس معالم هم درس خوندید خیلی خوب. این مطلب معالم ظاهرن هست، قوانین کنار گذاشته شده، آره معالم ظاهرن هنوز هم هست، معالم هنوز هم هست، این کار نیست، قوانین جای قوانین آمد اصول فقه مرحوم مظفر گرفت، ولی ما قوانین هم در زمان ما تدریس می شود، درس خونده و عبارات ماشاءالله خیلی عباراتش مثل عبارات کفایه دیگه، عبارات سنگین ولی یک عالم مطلب. بسیار خوب، استدلال صاحب معالم رو متوجه شدیم، معلوم شد، مدعا هم بر اساس این استدلال به اثبات رسید که استعمال لفظ واحد در بیشتر از یک معنا در الفاظ تثنیه و جمع جایز است ولی در لفظ مفرد جایز نیست. این نتیجه. محقق خراسانی می‌فرماید که این قول اساسی ندارد و این استدلال قابل التزام نیست، اشکالاتی دارد، ایراداتی دارد که با آسانسازی از این قرار است. یک، اولا لفظ که مفرد هم باشد برای طبیعت معنا وضع شده است، طبیعت لفظ برای طبیعت معنا. قید وحدت جزء موضوع الله نیست، هیچ واضعی در وضع وحدت را در تصور و در موضوع الله نمی گنجاند. وحدت و تثنیه و جمع از اوصاف است، از عوارض است، نه از حقیقت وضع، از حقیقت وضع خارجه. این یه مطلب مسلمی است. اگر کسی ملتزم بشود که وحدت جزء موضوع هست، استعمال لفظ مفرد در غیر مفرد اصلا جایز نیست، چون استعمال می شود استعمال در معنای مزاد. به چه صورت؟ به این صورت که اگر وحدت قید باشد، موضوع له به شرط شیء هست و معنای کسرت به شرط لاست، به شرط عدم وحدت، و ماهیت به شرط شیء با ماهیت به شرط لا متباینین و متضادین هستند. اصلا ممکن نخواهد بود تا شما بگید که قید وحدت رو که بیندازیم مجاز میشد، نه، ناممکن است، چون استعمال احد المتباینین علی الاخر من المحالات. شما عدم و شما نمیتونید که از باب مثال جهل را به معنای علم به کار ببرید یا علم را به معنای جهل، متباینند دو تا معنای متباین که یکی به جای دیگری استعمال نمیشه. این اولا. و اما تثنیه که شما فرمودید صاحب معالم قدس الله نفسه الزکیه، که در تثنیه ظرفیت وجود دارد، قیودی نیست، قید وحدت نیست، ظرفیت دارد. این حرف رو که زدید گفته می شود که اولا در تثنیه لفظ برای معنای متعدد به کار نمی رود، دو فرد از یک معناست. در حقیقت تثنیه به یک معنا استعمال می شود. مثلا شما میگید جئنی به عینین، دو تا عین جاریه میخواد، نه یک عین باصره و یک عین جاریه. پس تثنیه هم در یک معنا به کار می رود، منتها این تعددش در اصل تثنیه در حقیقت تکراره. مثلا عینانه عینون عینونه، و چون یک لفظ می شود به یک معناست. این اولا در تثنیه تعدد معنا نیست. و اگر اشکال بکنید که در معانی اجسام و اشیا همین است و اما در معانی ذوات یا اعلام، اعلام شخصیه، مثلا میگید اکرم زیدین، دو نفر اکرم زیدین، و اگر اینجوری بگیم که دو تا زید را اکرام کن، این دو تا که از یک حقیقت نیست، دو حقیقت جداست. اونجا میگفتید دو تا عین جاریه، اینجا دو تا زید که نمیشه از یک حقیقت باشه، دو تا فرد جدا از همه.
اون
غلبه چیست؟ زینب حسنه آلام میگم. استعمال که هست، منتها استعمال به تثنیه که وجود دارد، منتها معنای تثنیه این نیست که یک لفظ بر بیشتر از یک معنا استعمال شده.
ذات متفاوت استعمال
میکنه. این اشکالی که کردید، حرف اول ما چه بود؟ گفتیم عینان که میگیم از یک دو فرد از یک معناست. الان زیدان چه میشه در الان؟ دو فرد از یک معنا که نیست. چون دو تا معناست. می فرماید که اینجا زیدان در حقیقت تأویل برده می شود به مسما. زیدان مسمای زید، دو تا مسمای از یک سنخ هستند، از یک معنا هستند. مسمای زید، دو زید، دو لفظ زید، دو تا معنا، یعنی دو تا مسما تأویله. حالا فعلا فقط اجازه بدید که تأویل رو محقق خراسانی اینجوری اعلام میکند، در حد تأویل درست. زیدان هم دوتا نیست. چطوری دوتا نیست؟ برای اینکه منظور از زید شخص نیست، مسماست. مسمای شخص شماره یک با مسمای شخص شماره دو یک چیزه، پس یک معنیست. این تأویل میگن اگر فرض کنیم که تأویل نه، چون تأویل دیگه، تأویل خلاف ظاهره دیگه، معونه زائده میخواد، تأویل. و تأویل اینجا جا دارد یا ندارد که به ذهن خود ایشان هم جا نیفتاده. ما برمیگردیم انشاءالله بررسی میکنیم. میگه اگر تأویل رو قبول نکنیم، بازم تثنیه حقیقت این است که از باب استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا نیست، بلکه هیئت تثنیه وضع شده برای متعدد. خود هیئتش از اساس وضع شده برای معنای متعدد. این معنای متعدد در حقیقت یک معنا برای تثنیه است،
یک لفظ
است و یک معنا. معنا اونجوریه، لفظ هم جور خاصی است، شکل خاصی دارد، معنا هم شکل خاصی دارد. این هیئت مخصوص تثنیه معنای خاصی دارد دو تا فرد. و این از با اینجا نمیشه، چه جاییست که قد کردنش سر مطلب بریده میشه. اما در اینجا دیگه استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا نیست، با توجه به اینکه اگرم بگیم بیشتر از یک معنا هست و قید وحدت و عدم قید وحدت کارساز هست، میگیم نه خیر، قید وحدت اگر بگید در تثنیه هم هست، در خود تثنیه هم قید وحدته. چطوری قید وحدته؟ قید وحدت در دوتا، باید منحصراً در دوتا یک وحدتی اضافه بشود در تثنیه. اگه قید وحدت رو بگید، قید وحدت در تثنیه هم میاد. پس تثنیه هم فقط برای دوتا باید به کار برود. اگر یه دوتای دیگری را در نظر بگیریم، قید وحدت مانع میشود. قید وحدت در تثنیه. خوب فهمیدی؟ بسیار خوب. و اما جمع که خارج از بحث ماست، که وضع شده هست برای معنای مجموع، اونجا اراده معنا فردن فردن مراد نیست، بلکه گفتیم در ابتدا که در جمع معنا من حیث المجموع پوشش داده می شود. صحبت از استعمال یک لفظ در معانی متعدد مستقلا نیست، جمع است، بر اساس وضع مجموع از افراد رو پوشش میدهد، او خارج از محل بحث ماست. بنابراین استدلال صاحب معالم مبنی بر این که جایز است استعمال لفظ در اکثر از یک معنا در تثنیه و جمع و در مفرد جایز نیست به بار ننشست، تا اینجا حق و حقیقت این است که لفظ واحد در بیشتر از یک معنا عقلن جایز نیست. تتمه مطلب فردا برای سلامتی آن زمان.